بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
حاصل مطالبی که تا کنون در باب بررسی معنای ضرر و تفاوت آن با ضرر به دست آمد این است که ضرر عبارت است از تکرار ضرر، استمرار آن و اصرار بر ادامه آن، و به همین لحاظ می توانیم نتیجه بگیریم که تفاوت بین ضرر و ضرار از دو زاویه است. زاویه اول این که ضرر اسم مصدر از ضر است، اما ضرار مصدر باب مفاعل می باشد. تفاوت دوم این است که ضرر عبارت است از نقصانی که در یک شیء حاصل شده، یعنی حاصل ضرر، حاصل ضر ضرر می شود، اما ضرار عبارت است از حدث نقصان، ضرر رساندن به نحو مکرر و مستمر. این تمام کلام در رابطه با بررسی سومین کلمه از کلمات حدیث لا ضرر، یعنی چی؟ کلمه ضرار. چند تا کلمه رو تا به الان ما بررسی کردیم؟ یک لا، دو ضرر، سه ضرار، چهارمین کلمه اضرار است که در بعضی از روایات مربوط به حدیث نفی ضرر وارد شده بود که لا ضرر ولا اضرار، بر فرضی که این صیغه از حدیث صحیح باشد، عرض می کنیم اضرار معلوم است که مصدر باب افعال است، لکن در معنای آن سه وجه مطرح است. وجه اول این است که اضرار اگر چه از باب افعال است، لکن به معنای ثلاثی مجردش یعنی ضر است. چون یکی از معانی باب افعال معنای ثلاثی مجردش می باشد. مثل چی؟ میتونید مثال بزنید؟ قال و اقال، که که اقاله را میگوین به معنای آله است. و در این حدیث اگر چه بعد از لازرر آمده است ولی هدف چیزی جز افاده تأکید نخواهد بود. مؤیدی برای این احتمال مطرح می شود و اون مؤید عبارت است از اون چه که در مرسله یونس عن ابی عبدالله آمده است. قال سألته ما العلة التي من اجلها اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإزرار ورثته ولم يرثها. علت این که به اگر مردی زنش را در حالی طلاق بدهد که مریض است، در حال اضرار است، در حال صدمه دیدن است، علت این که زن از مرد در این حال ارث میبرد ولی مرد از زن ارث نمیبرد چیست؟ فقال هو الاضرار. و معنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه. مگه معنای اضرار این است که این مرد میخواهد این همسر را از ارث کند محروم بکند. فالزم الميراث عقوبتا، در اینجا میراث ملزم شد، واجب شد از باب عقوبت. البته این معیده، حرف درش هست. دومین وجه این است که مراد از اضرار همون ضرار باشد، یعنی ضرر رساندن متکرر و مستمر. دلیل بر آن این است که علی‌الظاهر کلمه اضرار به جای کلمه لازرار آمده است و به تعبیری چون در اکثر قصص و داستانهای مربوط به حدیث ضرر بعد از لا ضرر لا ضرار آمده بود، این قرینه می شود بر این که مقصود از لا اضرار همان لا ضرار باشد. یعنی غلبه استعمالی لا ضرر در سایر احادیث باعث می شود که بگیم ضبط اگرچه درست است همون لا اضراره، با این وجود مقصود از لا اضرار همون لا ضرار. یعنی غلبه استعمالی لا ضرار در سایر احادیث باعث می شود که ما مراد از لا اضرار رو همون لا ضرار بگیریم. اینم یک احتمال. که البته بی حرف نیست. احتمال سوم این است که بگوییم کلمه لا اضرار اشتباه است، تصحیف است و الف در ابتدای آن زیاد شده است و درست لا اضرار می باشد. تمام این سه وجه وجهی از وجوه هست، ولی به نظر می رسد اقرب این وجوه همون وجه دوم باشد، چون تصحیف علا خلاف القاعده است، اثبات می خواد. این که باب افعال ذکر شود و اراده مجرد هم شود، این هم خلاف قاعده است. بذار در بعضی از افعال این فقط صورت میگیره، اما این که بگیم غلبه استعمالی لا ضرار در سایر روایات نوعی از قرینه برای اراده ضرار از اضرار در یکی دو موردی که استعمال شده می باشد، این فرمایش فرمایشی است که امتن بهتر از سایر وجوه است.
اینکه بیشتر دلیل
میخواد. چی؟
اینکه بیشتر قرینه
داره. نه قرینه داره. ما با قرینه ما نگفتیم بدون قرینه. بله. اون اولی یا قرینه نمیخواست. اولی میگو آقا گفته ازر مرادش ذره است، مثل اقاله که به چی قاله، که موارد خیلی کمه که باب افعال معنی ثلاثه مجردش هستن استعمال بشه و بیا بعد خدمت شما. اون لزوم خاص از خود این لفظ استفاده شیش قرینه وجود نداره. در دومی هم که خب باز قرینه وجود نداشت دیگه، مخواست بگه فقط از باب تصحیح اتفاق زیاد میفته، نساخ نسخه بردارها به هر حال به همشون که باسواد نبودن، اینهایی که نسخه نویس بودن که فقط نسخه می نوشتن خود خوشخط بودن، خیلی از کسانی که نسخه نویس بودن البته فاضل بودن، دا ملا بودن، اینطور نبود که مثلا آقا هر کسی نسخه برداری کنه، ولی خب عده‌ای هم بودن که خیلی سواد اونچنانی نداشتن، فقط از یه نسخه نسخه برداری میکردن چون خطشون خط زیبایی بود. حالا این آب اشتباه لا ضرار رو یک حزه اضافه میکنه میشه چی؟ اضرار. میگیم تصحیف هم خلاف قاعده است، یه اثبات میخواد، نمیتونیم بگیم همطوری آقا این اضافه شده در اینجا. لذا هر دوی اینها هیچ قرینه ای بر مطلب نداره، اما سوم قرینه داره، غلبه استعمال لا ضراره. غلبه استعمالی ما در بحث انصراف عرض کردیم که انصراف مناشع مختلف دارد، یکی غلبه وجودیه، یکی غلبه استعمالیه، یکی تناسب حکم و موضوع است. غلبه وجودی منشأ انصراف بدویه، ولی منشأ انصراف مستقر نیست، اما غلبه استعمالی و همچنین مناسبت حکم و موضوع میشون منشأ انصراف و قرینه عامه. در ما نحن فی هم بیان بگیم آقا در این موارد که حالا لا اضرار آمده، به اعتبار اینکه لا ضرار در این احادیث مکرر در مکرر لا ضرار استعمال شده، گفته شده لا اضرار، ما نمیخوام بگیم حتما مثلا تصحیف شده، ولی مقصود همون لا ضرار میشه. این امتن وجوهی است که در ما نحن فی وجود داره و خدمت شما عرض بشه که خب چرا اون تعدد نسخه بله نه خب برحال داریم دیگه، اینو داریم، این اضرار رو داریم. حالا نسخه های متعدد اگر مثلا همون حدیث، یعنی حدیثی که فرض کنیم داستان مثلا سماره ذکر شده با همون سند در یک جا لا ضراره، در یک جا چی؟ لا اضراره. این تصحیف رو تقویت میکنه. میتونه. ولی ما چنین چیزی رو نداریم. نه، با یک سند مختلف، با یک داستان مختلف لا اضرار آمده. در فرمودی؟ خب هازا تمام الکلام فی بیان بیان مفردات القاعده. مفردات قاعده رو چکار کردیم؟ ذکر کردیم. چند تا بود؟ 4 تا دیگه. حالا حرف اگر دارید بزنی، حالا اگر مطلب دارید بگی. بله دیگه، اگر بحث تمام شد، تمام مهره ها رو فرد مطالعه کرد چی؟ اون وقت یک نکته قشنگ جالبی به ذهنش آمد و گفت اون هنر کرده. دقت دارید ها؟ درسته؟
شما نظری حضرت امام رو رد کردید مبنی بر این که در باب به این که قرینه ای نداره، این که دلالت بکنه مضار بر معنی که حضرت امام فرمودن. ولی خودتون وقتی اومدید و یعنی نظر مختار خودتون رو فرمودید، اونجا به امام گفتید که ایشون از لغویون هیچ قرینه نداره. ولی وقتی به نظر مختار آیه نائمی آغازی و عراقی رسیدید که نظر مختار خودتون نبود، بازم قرینه از قول لغوی نیاوردید.
نه، ما نیاز به قرینه نداشتیم. ما قرینه نداشتیم. ایشون برای اثبات مطلبش نیاز به قرینه داشت. یعنی از خود بابا مفعلن هم تونست استفاده کنه، قرینه رو رفته بود آورده بود. حرف اینه متکیه به قرینه بود، ما گفتیم چه قرینه وجود نداره. اتفاقا ضعف کلام حضرت امام در همین بود که اگر میومد به خود بابا مفعله و هیئت مفعله اونطور که آقای نائینی آغازی یا آمدن تحلیل کردن، خب البته جواب داشت، ممکنه بود ردش کنیم، ولی نمیگفتیم آقا کو قرینه. یه قرینه شما دارید میگید قرینیت نداره. ایشون هم خارج از بابا مفاعله وارد شد، لذا کار با مشکل مواجه شد. خب این امر اول. ببینید آقا، میخواید حدیث لازرر و لازرر رو بفهمید یعنی چی؟ با عجله که نمیشه، که باید تحلیل بشه، تحقیق بشه، اجتهادی مسئله بررسی بشه. نشه هر جایی شما لازره و لازره رو استعمال میکنید و حالا که اونجایی که استعمال میکنید اصلا ربطی به لازره و لازره نداره. ما گفتیم اول قدم برای شناخت این حدیث از نگاه فقهی این است که مفرداتشو بشناسیم. لا چیه؟ ضرر چیه؟ ضرار چیه؟ اضرار چیه؟ در اینجا ما باید اینو خب الحمدلله رب العالمین به صورت مفصل دیگه ذیل امر اول ما چی شد؟ مورد بررسی قرار گرفت. اما امر دوم که مهم این است، مفاد هیئت ترکیبیه حدیث نفی ضرر است. بلا شک بحث از این امر مهمترین بحث مربوط به این قاعده است، چون مفاد قاعده لا ضرر قابل شناسایی نخواهد بود مگر این که مفاد هیئت ترکیبیه این حدیث لا ضرر ولا ضرار شناسایی شود، و در خصوص این که مفاد هیئت لا ضرر، این هیئت است ترکیب، مفاد هیئت لا ضرار چه چیزی می باشد، میان اعلام محققین اختلاف نظر بسیار جدی وجود دارد. یعنی سار معرکت آرا، معرکه آرا شده است. و در این خصوص نظر مطرح هست، 8 نظر که وجه آخرش وجهی است که انشالله ما قبول، 8 نظریه وجود داره. اجتهاد یعنی این دیگه، تحلیل میکنن، تحقیق میکنن، همینطوری نمیشینن آقا بگن اون گفت چنین ما هم میگوییم چنین، خب قبولش کنید دیگه. نه، تمام این انظار رو یه فقیه باید بررسی کند، بشناساند و صحت و سقم رو تأیید کنه. اجتهاد سنگینه، استنباط کار آسانی نیست، وقت میخواد، هم وقت میخواد، هم حوصله میخواد، هم علمشو میخواد. اگر این ستا در کنار هم بود، اجتهادمون میشه اجتهاد پویا و حافظ منافع اسلام و دین. اما اگر غیر این بود، اجتهادمون غیر پویا میشود، بعد مبانی دینمون سست میشود، بعد خود به خود دینمون ضربه میبینه. این که در کنار علم، شما روایاتو برید دقت کنید، یه بررسی اجمالی بکنید، در اکثر روایاتی که توصیه به علم شده است، بلا فاصله توصیه به چی میشه؟ حلم میشود. توصیه به حلم میشود. یعنی چی؟ یعنی آقا میخوای چیزی یاد بگیری که باید یاد بگیری ها، میخوای نیست، امروز اینو من مکرر گفتم، میخوای در کار نیست، نکنیم آقا باید جواب بدیم، بهانه هم نیاریم، نکنیم ضربشو در همین دنیا میبینیم، میخوایم نیست، باید دیگه، امروز بتوانید ملا شید، بتوانید متتبع بشید، بتوانید مجتهد بشید و نرید به دنبال اجتهاد در حد توانتون، هم خیانت به خودمون کرده ایم، هم خیانت به فرزندانمون کرده ایم، هم خیانت به جامعه حوزه‌مون کرده ایم. در حد توانمون، نمیگم آقا هر کس توانی داره، لا یکلف الله نفسا الا وسع، همون وسعمونو به کار ببریم. اگر وسعمونو به کار ببریم، زحمت بکشیم، علم شیرین میشه. اینکه نقل میکنن در حالات شیخ طوسی که وقتی کشف میکرد یک حکمی را اونگونه که باید کشف بکنن، میگفت عین الملوک، کجای این پادشاهایی که فخر میکنن به پادشاهیشون، ببینن چه کردین، پادشاهی اینه، مسلط بر علم شدن، مسلط بر مبانی دیگران شدن، نقد و نظر کردن. باید این روحیه در مطلبه ها روز به روز تقویت بشه. یکی نمیتوانی، یکی همون دیگه سختی میشه دیگه، بگیم سخته، نمیتوانیم، یکی این که حالا بخوای مگه باید همه مجتهد بشن؟ آقا خیلی از طلبه همین میگن، نمیگن آقا امروز آقا همه باید مجتهد بشن، مگر اون زمانی که همه میخواستن مجتهد بشن همه مجتهد شدن؟ در درس آیا آخون حداقل 400-500، بعضی خب بیشتر میگن 1000-2000-3000 مثلا، ولی خب نه، ظاهرن حداقل دیگه 400 نفر. در 400 نفر همه دنبال این بودن که از آقای آخون ملاتر بشن، همه ها، اینو من میگم همه میخواستن به معنای واقعی، اکثر کسانی که درس آقای آخون شرکت میکردن میخواستن از آقای آخون ملاتر بشن، و بعضی هاشون هم شدن، خیلی هاشون شدن، نه اینکه بعضی ها، یعنی از داخل درس آقای آخون کیا آمدن؟ هاشم حسین اصفهانی، فعله آقا ضیاءالدین عراقی، عاشق عبدالکریم حاقری، قاصد کاظم یزدی، کی بگیم دیگه؟ یعنی اینا همه خارجی های درس آقای آخون بودن. در درس آقای آخون نه آقای آخون به اینا شهریه میداد ماهانه، نه هم حضور قیاب بود که مثلا رصد کنن آقا کی میاد که چی میره. اینا آمدن بیرون، امروز هر چی من و شما داریم استفاده میکنیم حرف میزنیم حرفای ایناست، حرفای ایناست دیگه. بعد از درس آغازی ها کی اومد بیرون؟ از درس آقای هاشم حسین اصفهانی کی اومد بیرون؟ از درس آقای ناینی کی اومد بیرون؟ مثلا آقای خویی. از دست آقایون اینجا شیخ عبدالکریم سایرین و امثاله این کی آمد بیرون؟ حضرت امام رضوان الله تعالی. چه کردن؟ حوزه رو نگه داشتن، با تحقیقشون، با تلاش شبانه روزیشون وقت گذاشتن. آقا امروز متاسفانه اینا رو درده که باید گاه اوقات بگیم، گوش آقایونم میرسه انشالله و خواهدم رسید، درد کاری کردیم که برای همین مدیریت ما، برای همین حوزه ما، مدیریت ما امر ورزش و فوتبال مهمتر از امر حضور در درس باشه. یعنی اون مساعدتی رو که آقایونی که هستن نسبت به برگزاری ورزش و غیر ذلک، طبق گزارشی که من شنیدم و اطلاع هم دارم از قضیه، مساعدتی رو که در حضور آقایون در بحث ورزش و نرمش صورت میدن، اون مساعدت رو نسبت به حضور آقایون در درس صورت نمیدن. و الا الان شما ببینید اینجا باید جای نشستن نباشه. ما تازه میگفتیم یعنی اینجا باید بره زیر زمینی جای دیگه، کجا این آقایون؟ این نیست بخواد جز به خاطر اینکه احساس مسئولیت نمیکنه، قفلت داری، قافلی، خیال میکنیم که مثلا بعضی از کارا رو کنیم دیگه رفع مسئولیت کردیم. نه آقا، به من و شما فرمودن لیتفقهوا فی الدین، یک چیز باید تفقه در دین کنیم در کنار کارهای دیگه. گفتم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آقایون در مدیریت مشغول خدمتن، خدمت خیلی بزرگیه، خدمت کوچیک هم نیست، خدمت. اما در کنار این خدمت از فرصت‌هایی رو که در اون موضوع مثلا اضافه میاد، میتونن در مسیر علم استفاده کنن، روز به روز ارتقا بدن. اتفاقا یه فرصت بزرگی است برای کسانی که در مدیریت چی مشغول کارن، چون اصل اشتغال به کار تأمین به همراه داره، یه خاطر جمعی بیشتری رو داره تا کسی که مثلا آقا اشتغال نداره، خواهم تأمینش هم الان مشکل داره، این یک خاطر جمعی بیشتری رو داره. لذا باید آقا دنبال ترس و بحث بود، بگیم نمیتوانیم، حالا بخوای، اینا همه بهانه است. و اگر نکنیم شکل، الان اینجا آقا من هستم گواهی هم میدم، قیامت هم انشاءالله هم دیگر رو خواهیم دید، به دیگرانم بگیم من وضعیت رو که امروز میبینم در حوزه، احساسم اینه که بر تک تک طلبه هایی که مستعدن، تک تک طلبه هایی که توانشو دارن، تک تک اشخاصی که در حوزه مشغولن و میتوانن در مسیر اجتهاد قدم بردارن، بر تک تک اینها واجب عینی است که آقا در درس و بحث و اجتهاد حرکت کنن. چون دیگه از حالت واجب تعیینی است، منظورم میخواستم بگم یعنی تعیینیه، و خدمت شما عرض بشه از حالت کفایی دیگه چی خارج شده. این حرفی نیست که من بزنم، بزرگان ما زدن، به تبع اون منم احساسم همینه به عنوان یک طلبه. ولی بزرگان ما مثل آیت الله سبحانی 4-5 سال قبل صراحتا در بحث خارج برمودن، کسانی که رسائل و مکاسب حتی مشغولن و توان قضیه اجتهاد رو دیگه دارن، اینها برایشون معین است که در مسیر تفقه قدم بردارن. خب یه سوال، اصلا ما میگیم این فرمایش آقا نیست، احتمالش که هست که احتیاط اقتضا نمیکنه، عزادار الان بین این که کفایی باشه و تعیین چیکار کنه، همه داریم ما میخونیم به عمل که میرسیم کنار میکشیم، عزادار الامر بین هما اصل چیه؟ در امر احتیاط چی رو اقتضا داره اصلا؟ احتیاط اقتضا داره که انسان در این مسیر چیکار کنه و میتوانیم ها. اینو من بهتون بگم، این که هر یکی از آقایین الان ممکنه بعضی از آقایین بگن آقا از ما دیگه گذشت، از ما دیگه رد شد قضیه. چی گذشت؟ شما 10 سال دیگه که عمر داری که آقا دیگه، البته به صورت طبیعی داریم میگم دیگه، 10 سال دیگه که عمر انسان داره که اینو مجموعه ای که مثلا در مجموعه ما هستن، به هر حال 10 سال اگر درست زحمت بکشی بعد میفهمی چی شدی، چه بودی و چه شد. حالا مهم این هیئت ترکیبیه، 8 هشت تا نظر وجود داره. لا ضرر این هیئتش هم چی؟ لا رو معناش تشخیص دادیم چیه؟ ضرر هم معناش چی؟ تشخیص دادیم چیه؟ اما لا ضرر یعنی چی؟ ببینید اینا وقتی در کنار هم قرار بگیرن درست معنای مفرد اونها برای ما کار آمده، اما وقتی ممزوج بشن میشن زوج، مثل زید و فاطمه. زید و فاطمه قبل از این که مرتبط به هم بشن زیدند و فاطمه، بعد از این که با هم مرتبط میشن عقدشون خونده میشن باز همون زیدند و چی؟ فاطمه. اما یک چیز دیگه هم حاصل میشه، میشن زوج. این زوج یک آثار داره، یه معانی داره. اینجا هم همینطور انشاءالله از جلسه بعد اولین نظریه برید مطالعه کنید، نظریه شیخ اعظم انصاری در معنای چی؟ هیئت ترکیبیه ناظر. وقت ببینیم کدوم یکی از آقایان حاجی ابراهیمی، ببینیم رصد کنیم کدوم یکی از آقایان بحثا رو قشنگ تقریر کرد. من در آخر اون کسی که از همه بهتر تقریر کرده باشه، یعنی منبع یابی کرده باشه، معقل. البته الحمدلله القواعد الفقهی دست آقایون آینه خیلی کار آسانه، کار سختی نیست، قشنگ بازنویسی کرده باشه، ویرایش کرده باشه، کامل قضیه چاپ چیز شده باشه، زمینه انشاءالله چاپ این قاعده را برای فیشون میتونیم فراهم کنیم، یعنی به عنوان تقریرات بحث ما فارسیش. من با فارسی خیلی موافق کلا نیستم، اما مشوق برای طلبه ها میتونه باشه، زمینش فراهم بشه، یه جایزه بهش داده بشه، کار بشه.
بزرگان ما عربی میمیزن، اما فارسی بمیزن سبکتر آنجا سنگیتر.
کدوم بزرگان عربی بد نوشتن؟
اسم ببرم؟
نه اسم نه، اما بده
نه
خب بحثی، بگو بحثی، بگید بگید بحثی، بگید بحثی. و الا اکثر بزرگان همین قوم ما عربیشون عربی نجف.
اسم ببر وزن مراجع؟
نه اسم که مگم کرده که بنا نبود، من عرضم اینه که بعضی همیشه میگیم بعضی، علتش هم اینه که معنوس با عربی نبودن. آقایون از نجف آمده بودن پیش من متعدد، خب با پیش من زیاد میان دیگه آقایون اینا، میگفتن ما تصور من این بوده شما اصلا کلن در نجف درس خونده اید. گفتم من والله یک روز در نجف نبودم درس خونده. گفتم چرا؟ میگفتن چون قلم تو قلم نجف. واقعا هم درست باید اینطور باشه، باید اینقدر کار کنیم که قلممون بشه قلم عربی نجفی بشه، چون انصاف قضیه اینه که قلم نجف هم روانه هم قشنگ و هم خوب و پسندیده است. اون هست ولی بحث بگیم، ولی در همین حوزه در همین قوم باز اعازمی داریم که قلم عربیشون بسیار عالیست. بله
یک روز.